أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از معنای امر بعد از وقوع در مقام توهم حذر یا مقام حذر گفتیم اقوال متعددی وجود داره. مشهور معتقدند امر بعد از آن که نهی نسبت به چیزی صورت بگیره یا توهم نهی باشه، دیگه در معنای اصلی خودش ظاهر نیست، یعنی دلالت بر وجوب نداره، بلکه ظهور در اباحه دارد. مبنای نظر مشهور رو اجمالاً توضیح دادیم. عمده مستند مشهور به امری است که طبیب بعد از منع از بعضی خوردنی ها به او می کند. مثلا اگر یه طبیبی به بیماری بگوید فلان غذا را نخور، او را منع کنه، بعد وقتی بیمار بهبود پیدا کرد امر به خوردن اون غذای ممنوع بکنه، میگن اینجا امر طبیب به معنای لزوم و وجوب خوردن اون غذا نیست. معناش این است که از این به بعد می توانی این غذا را بخوری. اینجا امر هست، هیئت افعل هست، ولی قطعا منظور او وجوب و لزوم نیست. اینجا امر بعد از اون نهی چون واقع شده دلالت بر اباحه و جواز میکنه. طبیب میخواد به مریض بگوید تا حالا ممنوع بوده خوردن این غذا، الان که بهبود پیدا کردی میتوانی از اون غذا تناول کنی. پس وقتی در بین عقلا وقوع امر بعد از منع و حذر و نهی یا توهم حذر و منع و نهی موجب می شود هیئت افعل دیگه ظهور در معنای اصلی و وجوب نداشته باشه، بلکه به معنای جواز و اباحه باشه، در شرعیات هم همینطوره. در امور شرعی هم اگر منعی از ناحیه شارع واقع شود و پس از اون امر به اون شیء بشود، این به معنای اباحه است. دیگه معنای وجوب ازش استفاده نمیشه. عمده استناد مشهور و شاهد اونها بر ظهور هیئت افعل در معنای جواز و اباحه وقتی در این مقام قرار میگیره همینه، میگه این مثل اوامر طبیب میماند که بعد از منع نسبت به یک غذا یا دارو در دوره بیماری واقع میشود. خب این هم مستند مشهور و دلیلی که بهش استناد کردن. مرحوم آخوند ضمن اشکال به مشهور نظر خودشون را اثبات میکنه و میفرماید هیئت افعل اگر در مقام حذر بعد از حذر یا توهم حذر واقع شود مجمل میشه. ما اون چی که مرحوم آقای آخوند فرموده را در دو بخش ذکر میکنیم، یکی اشکالی که به مشهور کردن و دوم ادعای خود ایشونه که چطور اینجا معنای هیئت افعل مجمل میشه. مرحوم آقای آخوند در مقام اشکال به مشهور می‌فرماید مشهور در واقع دو ادعا دارند، یک ادعای سلبی و یک ادعای ایجابی، و ما ادعای سلبی مشهور را قبول داریم اما ادعای ایجابی مشهور را نمیپذیریم. ادعای سلبی مشهور اینه، میگن وقوع امر بعد از حذر یا توهم حذر سبب می شود که دیگه امر ظهور در معنای وجوب نداشته باشه. وقوع امر در این دو مقام و موقعیت باعث میشه امر اون ظهور ابتدایی و اصلی خودش رو از دست بده. تا حالا میگفتیم ظهور در وجوب داره ولی وقتی میاد در این موقعیت قرار میگیره این ظهور رو از دست میده، یعنی دیگه ظاهره در وجوب نیست. این ادعای سلبیه چون داره سلب میکنه ظهور امر را در وجوب. اما ادعای دوم مشهور که ایجابی است اینه که امر وقتی بعد از حذر یا توهم حذر قرار میگیرد ظهور در معنای اباحه پیدا میکنه، که البته این معنای مجازی است نه معنای حقیقی. ظهور در اباحه پیدا میکنه ولی این یه معنای مجازی است. قبلا هم گفتیم که ظهور اهم از حقیقت و مجازه. پس حقیقتا در واقع ادعای مشهور متضمن این دو ادعاست. قول مشهور متضمن یک ادعای ایجابی است و یک ادعای سلبی. مرحوم آخوند می‌فرماید ما هم قبول داریم که وقتی امر بعد از حذر یا توهم حذر واقع میشه دیگه ظاهر در وجوب نیست. اون معنای اصلی خودش را از دست میده. اصلا وقوع در این موقعیت ها سبب از بین رفتن ظهور در معنای وجوب میشه. اما اینکه ظهور در معنای اباحه پیدا کنه این رو ما نمیپذیریم. این موضع مرحوم آخوند نسبت به مشهور. خب این اصل مدعای مرحوم آخونده در مقابل مشهور. و دلیل مشهور رو هم ایشون به طور کلی رد میکنه. ببینید مشهور استناد کردن به اوامر طبیب، گفتن وقتی طبیب به مریضش امر می کند بعد از بهبودی که فلان غذا رو بخور، این قطعا به معنای لزوم نیست، به معنای اباحه است. تو مرحوم آخوند می فرماید که این که در اوامر طبیب مسئله این چنینه درسته، ما هم قبول داریم. بله وقتی طبیب به مریضش میگوید فلان غذا را نخور، او را نهی میکنه و منع میکنه از خوردن یک غذایی، بعد از بهبودی وقتی به مریض امر به خوردن اون غذا رو میکنه، این قطعا به معنای جوازه. ولی آیا ما اون چرا که در اوامر طبیب وجود داره میتوانیم سرایت بدیم به همه جا و بگیم در همه موارد وقتی امر بعد از نهی واقع می شود این دلالت بر اباحه می کنه؟ ایشون همینجا اشکال داره، میگه ما برای این که بخوایم یک حکم کلی بیان بکنیم دچار مشکلی، نمیتونیم در همه موارد استعمال یک حکم بدیم. موارد استعمال متفاوته. در یه مواردی مثل امر طبیب بله حق با مشهوره، اینجا یه خصوصیتی وجود داره که ما به استناد اون میگیم امر طبیب بعد از من ظهور در اباحه داره. اون خصوصیت چیه؟ خصوصیت اینه که ما یقین داریم که اگر طبیب به مریض گفته تو حق نداری از این غذا بخوری، این مرتبط با بیماری او بوده. علت نهی بیماری بوده. حالا که بیماری مرتفع شده، پس نهی خود به خود کنار رفته. لذا این امر به معنای جواز، ممنوعیت برداشته میشه. اگه خاطرتون باشه در ضمن اقوال دیروز من گفتم یکی از اقوال تفصیل در مسئله است. گفتیم عده‌ای تفصیل دادن بین جایی که امر متوقف شده و معلق شده بر زوال علت نهی، اینجا میگن ظهور در جواز داره. اما اگر امر معلق بر زوال علت نهی نیست و اساساً برای نهی علتی ذکر نشده، اینجا این امر ظهور در وجوب داره. تفصیل دادن، در یه جایی گفتن حمله بر اباحه میشه، در یه جایی گفتن به همون معنای اصلی خودش برمیگرده. البته در این تفصیل خصوص اباحه رو نگفتن، گفتن به حکم سابق قبل از تحریم برمیگرده. این بیان مرحوم آخون نظیر همونه. ایشون به طور کلی میگن ما باید موارد استعمال رو نگاه کنیم. در مثل اوامر طبیب حق با مشهوره. اینجا یه خصوصیت و قرینیتی وجود داره، به استناد این خصوصیت ما میگیم چی؟ به استناد این خصوصیت عرض به حضور شما، ما میتونیم بگیم امر بعد از نهی ظهور در اباحه داره، ولی نمیتونیم این رو به همه جا تسری بدیم. چه بسا در بعضی موارد اساسا این راه مسدود باشه. لذا مرحوم آخوند میگه ما نمیتونیم اون چرا که در باب امر طبیب گفته میشه به عنوان یک ضابطه کلی در مسئله اصولی قرار بدیم و همه جا این حکم بکنیم. اما اینو قبول داریم، اینو قبول داریم که وقتی امر در موقعیت بعد الحظر یا بعد توهم الحظر قرار میگیره، ظهور اولی خودش رو از دست میده. دلیل مشهور و مستند مشهور رو ایشون رد میکنه. خب اما در رابطه با ادعای دوم که ادعای ایجابی است، خب مشهور گفتن این ظهور در اباحه پیدا میکنه، اما مرحوم آخوند معتقد این مجمل میشه. حالا چرا؟ ببینید دلیل مرحوم آخوند چیه، اینو بگیم و انشاءالله این بحث رو امروز تمام کنیم. ببینید مرحوم آخوند در واقع این مطلب را بر این اساس استوار کرده که اگر در جایی ما شک در قرینیت یک چیزی داشته باشیم نمیتوانیم به اون قرینه اعتماد کنیم. در جایی که شک داریم یک لفظی مثلا قرینیت برای این دارد که مقصود متکلم را به معنای غیر ظاهری متوجه کنه، ما اینجا نمیتونیم به اصالت و عدم القرینه یا اصالت عرض به حضور شما ظهور تمسک کنیم. ما وقتی میتونیم به اصالت و ظهور تمسک کنیم که موضوعش برای ما محرز باشه. اصل قرینیت برای ما محرز باشه، اون وقت ما شک کنیم که آیا این بر ظهور خودش باقیست یا نه، ما با از راه اصالت و ظهور اون معنا رو احراز کنیم. اگر کلامی از ناحیه متکلمی صادر بشه و ما به هر دلیل شک کنیم که آیا این قرینه ای که مثلا این قیدی که متکلم آورده، این قیدی که این لفظی که متکلم آورده اینو به عنوان قرینه بر اراده معنای دیگری غیر از معنای حقیقی ذکر کرده یا اساساً به منظور دیگری اون قید رو آورده، اینجا کلام مجمل میشه. کلام مجمل لزوماً کلام مشتمل بر لفظ مشترک و خالی از قرینه نیست. گفتم یه وقت متکلم یه مشترک لفظی را در کلامش ذکر میکنه، قرینه ای نمیاره، میگه رأیتو عیناً، اما قیدی نمیارد که عین با کیه منظورشه یا عین جاریه. اینجا کلام مجمل میشه. اما گاهی از اوقات یه قیدی در کلام آورده شده لکن معلوم نیست این قید به عنوان قرینه آورده شده یا به عنوان غرض دیگر، یعنی قرینیتش برای ما مشکوکه، اصلا نمیدونیم به این قرینه اعتماد کرده یا نکرده. اینجام کلام مجمل میشه. کلام مجمل هم به کلام مشتمل بر مشترک لفظی بدون قرینه اطلاق میشه، هم به کلام مشتمل بر قیدی که ما نمیدونیم این به عنوان قرینه آورده شده یا نه. آیا گوینده از این قید معنای مجازی ذوالقرینه رو اراده کرده یا نه، این برای ما معلوم نیست. این کلام هم میشه چی؟ مجمل. و
بله، ما وقتی اصل قرینیتش مسلم باشه، ما اینجا وقتی ببینیم کلامی محفوف به یک قرینه است، خب ظهور این کلام برای ما اصل و ما به اون اخذ میکنیم.
اگر در جایی ما احتمال بدیم متکلم به این قرینه اعتماد کرده، این کافی نیست. چون همونقدر که احتمال داره به قرینه اعتماد کرده، احتمال داره اعتماد هم نکرده باشه. بله، اگر به حسب ظاهر کلام مشتمل بر چیزی باشد که صلاحیت برای قرینیت داره و ما شک کنیم قرینه هست یا نیست، اصالت و عدم القرینه جاری میشه، میگه نه این قرینه نیست، متکلم معنای مجازی را اراده نکرده بلکه معنای حقیقی را اراده کرده. پس دقت کنید، اگر در کلام چیزی که به عنوان قرینه مطرحه ذکر شده باشه و ظواهر امر نشون بده متکلم به این قرینه اعتماد کرده، بدون تردید این قرینه موجب این می شود که کلام متکلم حمله بر معنای مجازی بشه. اونجا می دانیم. لکن اگر فرض دوم اینه، اگر متکلم کلامی را و کلمه ای را ذکر کنه و در کلامش چیزی که صلاحیت قرینیت دارد وجود داشته باشه، لکن ما شک کنیم آیا متکلم به این قرینه اعتماد کرده یا نکرده، اینجا جای جریان اصالت و عدم القرینه است. وقتی اصل عدم قرینه جاری می شود، نتیجه می گیریم متکلم معنای حقیقی رو اراده کرد، دیگه کلام رو حمله بر معنای مجازی نمی کنیم. اما صورت سوم اونجاییست که کلام مشتمل بر یک معناییست که ما اساسا احتمال اعتماد متکلم بر این قرینه برای ما معلوم نیست. اساسا احتمال اعتماد متکلم بر این قرینه را ممکنه بدیم، ممکنه این احتمال رو ندیم. یعنی نمیدونیم واقعا که آیا متکلم بر این قرینه اعتماد کرده یا نکرده. شک داریم متکلم اعتماد کرده یا نکرده. خب اینجا عرض به حضور شما میگن کلام مجمل میشه،
نه ظهور در معنای حقیقی داره نه ظهور در معنای مجازی. حالا این کلیت مسئله است. ببینید در ما نهنفی هم همینطوره. مرحوم آخوند در واقع میخواد بگوید که وقوع امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی، این موجب میشه معنای حقیقی هیئت امر مرتفع بشه، دیگه ظهور در وجود نداره. ولی آیا ظهور در اباحه پیدا میکنه یا نه، اینجاست که برای ما معلوم نیست. ما نمیدانیم نفس وقوع در مقام حذر یا بعد توهم الحذر آیا این قرینه ای هست که بر اساس اون آمر بگوییم عرض به حضور شما معنای مجازی رو اراده کرده، مثل یرمی در اسدن یرمی هست که ما به اعتماد این قرینه اسد را حمله بر معنای مجازی کردیم، اینجا هم به واسطه وقوع در این دو موقعیت و مقام هیئت امر را حمله بر معنای اباحه بکنیم، معنای مجازی. ایشون میگه نه، این از اون مواردی است که درسته وقوع امر بعد الحذر او توهم الحذر صلاحیت قرینیت داره، ولی ما نمیدونیم متکلم و دستور دهنده به این قرینه اعتماد کرده یا نکرده. اینجا جای اصالت و عدم القرینه نیست، کما اینکه نمیتونیم این رو هم به حمله بر معنای مجازیش بکنیم، نمیتونیم حمله بر معنای حقیقی بکنیم، نمیتونیم حمله بر معنای مجازی بکنیم. اما این که میگیم ظهور در معنای مجازی نداره، چون اساسا احتمال میدیم اصلا متکلم به این قرینه اعتماد نکرده باشه، اما ظهور در معنای حقیقی هم نداره، چون احتمال میدیم متکلم به این قرینه اعتماد کرده باشه. پس اینجا جای اصالت و ظهور نیست، اصلا نمیتونیم بگیم این کلام ظهور در یه معنایی داره، چون ظهور بالاخره اهم از حقیقت و مجازه. یا باید این رو حمله بر معنای حقیقی بکنیم یا حمله بر معنای مجازی، بر راه برای هر دو مسدوده. بنابراین کلام چی میشه؟ مجمل میشه. این به اصطلاح اساس ادعای مرحوم آخوند که با مشهور در ادعای سلبی موافقه، میگه این ظهور در معنای وجوب نداره، لکن ادعای ایجابی مشهور را قبول نمی کنه. و این که حمله بر معنای اباحه بشه رو رد میکنه، چون میگه اینجا کلام مجمله، برای اینکه وقوع در این دو مقام درسته صلاحیت قرینیت داره، ولی ما نمیدونیم متکلم اساسا به این قرینه اعتماد کرده یا نکرده. بنابراین نه حمله بر معنای حقیقی میشه نه حمله بر معنای مجازی. کلام مجمله، باید به واسطه قرائن دیگر قرائن خاص کشف کنیم که آیا کدام یکی از این دو معنا اراده شد. به نظر میرسه در این مسئله حق با مرحوم آخونده. ما نمیتونیم یه ضابطه یه کلی ارائه بدیم مبنی بر این که به همه جا امر اگر بعد الحذر یا توهم الحذر واقع شد این حمله بر اباحه بشه. در این که معنای وجوب خودش رو از دست میده این روشنه. یعنی ما با مرحوم آخون موافقیم که معنای وجوبی از بین میره، یه امر بعد نهی دلالت بر وجوب نداره. اما در این که بگیم این ظهور در اباحه پیدا میکنه، واقعا این رو نمیتونیم ادعا کنیم. این به حسب موارد مختلفه. فی نفسه مجمل اینجا، پس نمیتونیم بگیم ظهور در اباحه پیدا میکنه. اینم به اصطلاح بحث از وقوع امر بعد الحذر یا توهم الحذر. بحث بعدی پیرامون مره و تکرار است. الحمدلله رب العالمین.